وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البهر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مورد ادله‌ای بود که دلالت میکنه بر براءت. هم آیات رو بررسی کردیم، هم روایات رو بررسی کردیم. رسیدیم به دلیل استصحابی که بعضی از بزرگان قائل شدن که در اینجا استصحاب میکنیم. دو تا استصحاب قابل دفاع در مقام هست که صبح تقریبا استصحاب رو داریم. یکی استصحاب ابتدای شریعته و یکی استصحاب فرض عدم تکلیف و فضای زم نزدیک به زمان تکلیف. در مورد هر دو توضیح دادیم. در مورد فضای زمان نزدیک به تکلیف نمیگم فرق بینه مثلا اون بچه‌ای که اصلا قابلیت تکلیف رو نداره مثلا حالت عدم تمیز رو با این فرد حساب کنیم، نه بعد به تولد رو حساب نمی کنیم. یه صبی مراهقی که دیگه نزدیکیه که الان بهش تکلیف بشه، یه هفته قبل از اینکه به سن بلوغ برسه اونجا شما حساب بکنید و فرقش رو با سن بلوغ. خب در اینجا اگر بذارید که وحدت عرفی موضوع در نزد عرف وجود داره، خب بنابراین میگن اون زمان تکلیف براش نبوده، شک بکنیم حالا تکلیف هست یا نیست استصحابش میکنیم. یکی هم تکلیف زمان ابتدای شریعته که خب دوستانم بزنشون صبح رسید که خب اونجا شک برای ما فعلی نیست. دو تا جواب رو خدمتتون عرض کردیم، یکی قائل بشیم شک تقدیری کافیه و یکی هم قائل بشیم که نسبت به فردی که اون زمان هستیم استصحاب رو جاری میکنیم، بعد به قاعده اشتراک حکم برای خودمون هم اثبات میکنیم. این دیگه حالا بحث صبح گذشت. مرحوم ناینی یه نقد فنی به این استصحاب ها هر دوتاشون به طور کلی تمسک به استصحاب کردن و این نقدشون هم همجور که آیه صد بعد توضیح میدن علل مبنای ولل مبنای قاضی قبه قابل بیانه. ببینیم آیه صد با این نقد چیکار میکنن. مرحوم ناینی میفرماین که ما در جایی به استصحاب نیاز داریم که عدم حدوث یک شی موضوع حکم باشه برای ما. مثلا شما الان میخواید مثلا یه آبیه میخواید بهش وضو بگیرید، اگر این آب نجس شده باشه شما نمیتونید وضو بگیرید، مانع از وضو گرفتن میشه. اگر آب طاهر باشه میتونید وضو بگیرید، درسته؟ شک در نجاست و طهارت دارید، استصحاب عدم حدوث نجاست میکنید در جایی که اثر بر عدم حدوث یک شی مترتب باشه. فرض حالا استصحاب عدمیه دیگه، نه حالا استصحاب وجودی. دو استصحابای عدمی آیین آینی داره اشکال میکنه. میگه استصحابای عدمی در جایی هن که اثر مترتب بر عدم حدوث یک شی باشه. مثل همین طهارتی که مثال زدم که اگر نجاست شما یقین دارید قبلا این طاهر بوده، یعنی نجس نجاستی حادث نشده بوده، شک میکنید در حدوث نجاست، استصحاب عدم حدوث نجاست میکنید، ثمرش که میتونید بهش وضو بگیرید، درست شد؟ ولی در جایی که اثر مترتب بر عدم حدوث یک امری نیست، بلکه اثر مترتب بر عدم علم به یک شیئه، اثر مترتب بر عدم علم به یک شیئه، خب دیگه اینجا نیازی نیستش که ما بخوایم بیایم استصحاب کنیم با استصحاب مطلبی رو ثابت کنیم. در فرض ما بنابر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، موضوع قبح عقاب بلا بیان رو چی رو ثابت میکنه؟ عدم علم به حکم شرعی. خب عدم علم به حکم شرعی که بلوجدان هست دیگه، باز بیایم استصحاب کنیم، با استصحاب میخوایم چیزی رو حاصل بکنیم که همه الان بلوجدان حاصله، اینجا استصحاب معنی نداره. قبح عقاب بلا به اونایی که خواستن برای براءت به استصحاب تمسک کنن، اگر خود دلیلی می آمد جعل براءت می کرد، خب ادله سابقه بحثش جدا، ولی میخواید با استصحاب حل بکنید، میخواید با استصحاب عدم بیان شارع رو نگاه بکنید. عدم بیان شارع که اثری برش مترتب نیست، اثر بر خود عدم علم به بیان شارع مترتبه. عدم علم به بیان هم که وجدانیه، استصحاب میخواید چیکار کنید؟ خب علی قاعده های صدر یه جواب علل مبنا داره که آقا خب ما حق تایید خب قابل بیانی که قبول نداره، برای ما پس یه استصحاب اثر داره چون ترخیص ملاحظه راز میکنه. یه جوابی هم خود آدم وقتی فکر میکنه که آیه صد میدن، میبینی این نکته که آیه ناینی میگه واقعا نکته بلوجدان، نکته صحیحی نیست. این استصحابی که بیاد برای ما عدم وجود بیان شرعی، عدم حدوث بیان شرعی رو ثابت کنه، این یه مرتبه بالاتره از عدم علم به حکم شرعی. همینجور که آیه صد موضوع رو برای ما باز کردن، با استصحاب عدم بیان شرعی اثبات میکنیم که ملا در جور موارد به ما ترخیص داده. به تعبیر آیه صد کیفه شتان بین این که شما بیاید بگید که من علم به تکلیف مولا ندارم، پس بنابراین عقل من میگه من در عقاب نیستم و مرخصم، یا یکی که بگی آقا برای من اثبات و احراز شده است که شارع ترخیص داده در مقام به من و بر اساس ترخیص بیاید عمل رو انجام بدید. این یک مرتبه بالا، ولی اون که قبح عقاب بلا بیانی باشید، این اثبات میکند ترخیص را در یک مرتبه بالاتر از اون ترخیص، یه ترخیص قرص و محکمتریه. اینجا یه قبح عقاب خیلی، یه موقعی مولا هیچی نمیگه، عقلت میگه تو آزادی، مولا نمیتونه چوبت بزنه، یه موقعی مولا میگه راحت باش، بعد در این فرض مولا بخواد چوب بزنه، قبحش اشد در اون موادی که شما علم نداری نیست. خب هست دیگه، حداقلش اینه که تو مسئله اول مسئله اختلافیه، حداقلش که تو فرض اول اختلافیه. ولو اینکه شما قائل به چنین قاعده عقلی باشی و بخوای بگی حجت بر من تمامه، ولی قاعده عقلی رو همه قبول ندارن، همه قبول ندارن قبح عقاب بلا بیان رو که در فرض شک شما بخوای عقاب نمیشی، ولی هیچ کس شک نداره که اگر خود مولا ترخیص داد قطعا عقاب نمیشی. این متفقون علیها بین قبح عقاب بلا بیانی و بین حق و تاریخ. پس بنابراین هر قاعده‌ای درست نیست. ما درسته که در اصل ترخیص احتیاج به استصحاب نداریم، ولی ما الان تو چه مرحله‌ای بودیم؟ حداقل طبق مبنای آیه‌ست که خیلی روشنه، ما تو مرحله‌ای بودیم که می‌خواستیم ترخیص از نهی خود مولا رو اثبات کنیم و به وسیله استصحاب می‌خوام چنین ترخیصی رو اثبات بکنیم، نه فقط عدم علم را. میگیم قبل از اینکه ما نبودیم تکلیفی نبوده است، قطعاً قبل از اینکه ما به سن بلوغ برسیم تکلیفی نبوده. الان شک میکنیم، هنوز میگیم تکلیف نیست، یعنی ترخیص از ناحیه مولاست. قبل از این در ابتدای شریعت اصلا چنین تکلیفی جعل نشده بوده، شک میکنیم بعدن چنین تکلیف به حرمتی برای شرب دودون یا لحم ارنب جعل شده، میگیم جعل نشده. اینجا احراز میکنیم با استصحاب و تعبدن عدم وجود حکم را، این نه عدم علم به حکم را، و این مرتبه بالاتره. و به نظر میرسه جواب آیسه جواب درستی هم هست. انسان وقتی بلوجدان نگاه میکنه، آین آینی با اصل قاضی قبه قابل بیان نگاه کرده، گفته خب این چیز جدیدی رو احراز نمیکنه. ولی اگه توجه داشته باشیم که مراتب این قب با هم دیگه متفاوته، حداقل به لحاظ اینکه کلا تو قواعد عقلی نکته ایه که درسته اگر کسی قائل به یک مطلب عقلی شد، ولو اینکه عقل او قائل باشه، خودش معذر داره در مقام، درسته؟ ولی حکم واقعی اینجوری ممکنه نباشه، یعنی ممکنه این قضیه عقلی که ای پی برده مطابق اون حکم اصلا خدمت شما واقع نباشه، چون فرض آقانیه که اینا قضایای عقلیه، یه قضایای حقیقیه که ما میخواییم اینا کشف کنیم دیگه. آیسته میگم حق و تعالی حق ذاتی ما میخواییم کشفش کنیم. خب عقاب بلا بیانی ها میگن یه امر واقعیه که مولا در اینجا حق و تعالی نداره نسبت به تکالیف مشکوکه. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه قیاس میکنن به موالی عرفیه. پس اینا امور واقعی هست، ممکنه عقل کسی رو اشتباه درک کنه، ولی یه چیزی رو که همه دارن برش متفقن، ظاهرش اینه که این احتمال صفرش بالاتره دیگه. جرعی کسی شک نداره که اگر مولا خودش ترخیص داد، ای اصلا ملاکام خیلی وقتا فرق میکنه. اگه مولا ترخیص بده و بعد عقاب بکنه، ای یه مصداق خیلی اوضح از ظلمه، به ملاکی که مولا داره خلف وعده میکنه و بر مولای حکیم ما خلف وعده ماله، به ملاک خلف وعده است، نه به ملاک قبح عقاب بلا بیان که آیه ناینی میگفت مقتضی تحرک وجود نداره، در حالی که مقتضی تحرک نیست، عقاب قبیه. پس بنابراین این نکته ای که آیه ناینی میفرمان که اینجا اصلا مرتبه آیه صد میفرمان با آیه ناینی که مرتبه ای که استصحاب میخواد برای ما ثابت کنه، حتی بنابر قبح عقاب بلا بیان، با اون مرتبه ای که خود قبح عقاب بلا بیان ثابت میکنه متفاوته. خب این یه بحثی که آیه صد مطرح کردن. بعد دیگه از اینجا تمام بحث در این ادله تمام شد. دو تا اعتراض اصلی و رئیسی به قول آیه صد به قاعده شده، میخوان این دو تا رو مورد بررسی قرار بدن. یه اعتراض خیلی کوچیک و دم دستی آیه صد رو جمعش میکنن، یه اعتراضش هم که اعتراض اساسی همون حرف آقایون اخباریایه که آقا ما ادله احتیاطی هم داریم در مقام، آیه صد به تفصیل وارد میشن، ادله احتیاط رو بررسی میکنن، میگن اینا هیچ کدوم ناحظ نیست بر اثبات وجوب و لزوم احتیاط، حالا اگر لازم باشه تعارض میشود بین ادله براءت و ادله احتیاط، بیم جمعش کنیم ببینیم در تعارض بین ادله براءت و ادله احتیاط کدومی که مقدمه. یه بحث فنی، بحثی که ابتداعاً بحث می شود و خب این را عموم آقایان و مشهور آقایان اصولیون مطرح کردن اینه که درست شما قائل به براءتید، ولی از شرایط جریان براءت اینه که مقرون به علم اجمالی نباشه. شما خودتون در بحث‌های تفصیلی گفتید که براءت در اطراف علم اجمالی جاری نیست، ای حلقه اولا ما گفتیم این حلقه هم آیستد به تفسیر تو علم اجمالی توضیح میدن و در حلقه ثالثه و بحوث آیستد واقعا تو علم اجمالی کلات کرده خیلی تفصیلی ارکان علم اجمالی مطرح کردن. ما حاصل اینه که اگر جایی علم اجمالی داشتید به وجود تکالیف متعدده، یک تکلیف در بین تکالیف متعدده، یا بنابر مسلک علیت یا بنابر مسلک اقتضایی که توضیحش همون زمان هم دادیم، علم اجمالی منجزه و بنابر مسلک علیت که اصلا علم اجمالی ذاتاً منجزه و خود همین علم اجمالی همه اطراف رو تنجیز میکنه، بنابر مسلک اقتضا هم تنجیز علم اجمالی اینه که جریان یک طرف، جریان اصول ترخیصی در یک طرف با جریان اصل ترخیصی در طرف دیگه با هم دیگه معارض داره. یادتون اومد جریان اصل ترخیصی وقتی یکی از دو تا ظرف نجسته، بنابر مسلک اقتضا اینجوری بود، اقتضایی ها میگفتن علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه خب تامه، نمیشه دو طرف رو کنار بذاریم. ولی چرا یک طرف رو کنار بذاریم یک طرف دیگر کنار نداریم؟ میگفت بخاطر اینکه ظرف سمت راست میگفت واقعا در من براعت جاری بشه، سمت طرف چپ میگفت در من براعت جاری بشه، خب این ترجیح بلا مرجح بود. پس جریان اصل ترخیصی در یک طرف با جریان اصل ترخیصی در طرف دیگه تعارض میکنه و تساوات میکنه، درست شد؟ این بنابر اینکه خود اطلاق ادله براعت رو شامل اطراف علم اجمالی بدونیم. ممکن اصلا کسی بگه آقا عرفا ادله براعت منصرف از اطراف علم اجمالیه، یه عده‌ای هم اینو قائلن که سر جای خودش. پس بنابراین بنابر مسلک علیت خب اصلا جایی برای جریان اصلا علم اجمالی نیست، علم اجمالی مثلا تفصیلیه پس جایی برای جریان براعت نیست. بنابر مسلک اقتضا هم اصلا بعضی ادله براعت رو منصرف میدونن از اطراف علم اجمالی، اوناهایی هم که منصرف نمیدونن به خاطر تعارض در اطراف تعارض و تساقط میکنن. پس بنابر همه صور براعت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. این مقدمه بحث. سلام علیکم. آی مستقل با توجه به این مقدمه حالا یه حرفی میزنه، میگه آقا با توجه به مقدمه‌ای که گفتیم، یک فقیه وقتی الان به یه مسئله انشالله شروع کرده رساله نوشتن، اولین استفتا آمده، هرچی رفت و گشت و مسائل شیعه و بالا و پایین و سرچ کامپیوتری و دیدی نه آقا در مزان نشم هیچی نیست، خب براعتم که مشروطه به عدم فحصه، به فحصه رفتید فحصم کردید و فحصتونم تا مخواد براعت جاری کنید. خب از این طرف شما علم اجمالی دارید، حالا بالاخره نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم، تو رساله ها که دیدیم یه همه واجب و حرام بالاخره آمدن، ولی او که اجتهاد نکردیم دیدیم که بقیه اجتهاد کردن. پس علم اجمالی برامون حاصل میشه یه تعداد زیادی از واجبات و محرمات در شریعت وجود داره. خب این علم اجمالی به تعداد زیادی از واجبات و محرمات در شریعت باعث میشه نسبت به هر مسئله‌ای که شما میخواید براعت جاری کنید اطراف علم اجمالی باشه دیگه. و ما گفتیم جریان براعت در اطراف علم اجمالی ممکن نیست. شما در شریعت 10,000 احتمال حکم محتمل میدید، علم اجمالی دارید که از 10,000 حکم 1,000 تا درش حلال و چی داره؟ حرام وجود داره. با توجه به وجود علم اجمالی تو این مسئله که آقای استفتا نوشته چجوری میخواید براعت رو جاری کنید؟ درسته؟ فحص هم کردید، علم اجمالی جریان براعت مشروط به فحصه، فحص کردید، ولی مشکل اساسی که خود این طرفی که شما میخواید الان درش براعت جاری کنید، طرف اینه، او حکمی که میخواید نسبت بهش براعت جاری بکنید، چی به لحاظ حکمی شبه حکمی جوری، چه به لحاظ شبه موضوعی، چی به لحاظ شبه حکمی میدونید یه عالم احکام در شریعت هست، به لحاظ شبه موضوعی هم یقین دارید یه تعداد زیادی حکم فعلی الان براتون هست، بخواید در حکم فعلی براعت جاری بکنید، خب یقین دارید که یه عالم حکم فعلی اینجا وجود داره دیگه، یه به تعداد مثلا اطراف متعددی حکم مجعول الان برای شما هست، خب شاید یکی از اون اطراف حکم فعلی باشه دیگه. پس علم اجمالی شما اینجا منجزه و شما نمیتونید براعت رو جاری بکنید. خب از قدیم مشهور یه جوابی دادن، حالا انشاءالله تو علم اجمالی برسیم، همین جلسات آینده میرسیم به علم اجمالی. وقتی ارکان علم اجمالی رو آیستد ذکر میکنن که 4 تا رکن برای علم اجمالی ذکر میکنن، میفرماین که منجزیت علم اجمالی متوقف است بر اینکه همه ارکانش ثابت باشه. رکن اولیه که علم به جامعی باشد، رکن دومیه که علم جامع به اطراف سرایت نکنه، درست شد؟ پس بنابراین اگر علم به جامعه شما به یه فردی سرایت کرد، میشود علم تفصیلی در یک فرد و شک بدوی در اطراف دیگر. اگر شما یقین دارید یکی از دو تا ظرف نجسته، بعد یقین براتون حاصل شد یا بیانه آمد که حالا بحثی که بیانه هم جایگزین میشه یا نمیشه، یقین براتون حاصل شد که این ظرف دوم نجسته، درست شد؟ اینجا آقایون میگن قدر متیقن شو بگم، قدر متیقن که یقین دارید یکی از دو ظرف به خون نجس شده، بعد یقین داری ظرف سمت راست به خون نجسه، درست شد؟ این یه قدر متیقنه، چون بحث میکنن آقا این که آیا سبب ها یکیه، سبب ها متفاوته، سبب ها رو نمیدونیم، یه موقع میدونیم آقا یه نجاست فلبین هست، بعد میفهمیم ظرف سمت راست هم نجسه، یه موقع میفهمیم به خون نجسه، این هم به خون نجسه، یه موقع میفهمیم او به بول نجس بوده، این به خون نجس شده. همه فروض متعدد آقایون تو انحلال علمی یعنی بحث میکنن، ولی قدر متیقنش اینه که اگه به یه سبب معلوم واحد باشه، علم اجمالی چی میشود؟ منحل میشود. یقین داریم یکی از ظرف به خون نجسه و یقین پیدا میکنیم ظرف سمت راستی به خون نجس شده. علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفصیلی به نجاست ظرف سمت راست به خون و شک بدوی در نجاست ظرف سمت چپ نسبت به نجاست سمت چپ براءت بلا معارض جاری میشه. چرا؟ چون حداقل بنابر من، البته حالا باز بحث مفصل دیگه، اینجا مسلک علیت رو فعلا بذارید کنار، حداقل بنابر مسلک اقتضا علیتی هم همیه، یه حرف خاصی رو دارن آقای آغازی ها، اونم که علتیان میگن باید برابر همه اطراف تنجیز باشه، بنابر همه صور علم اجمالی منجز باشه، لذا علم اجمالی به هم میخوره، بنابر این طرف که علم اجمالی تنجیز نداره، علم تفسیری تنجیز داره دیگه، درست شد؟ برابر اقتضایی های هم مشکل حله. چرا؟ چون تو اون طرف ظرف سمت راست که علم داریم دیگه براعت جاری نمیشه دیگه، درسته؟ وقتی براعت جاری نشد تو براعت در این طرف دیگه میشود بلا معارض، درست شد؟ این کبرای کلی انحلال، درست شد؟ حالا یه تصویر دیگه از انحلال داریم، یه مقدار از این انحلال تفصیلی که ما گفتیم دقیق تره. او چیه؟ بهش میگن انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر. اینا همه مثالایی که باز داریم میزنیم انحلال حق و حقیقی ها. یه بحث انحلال حکمی داریم، انشالله بعداً میخونیم، تو مباحث انحلال میخونیم. این فرضی داریم میگیم انحلال حقیقیه. انحلال حقیقی یک تصویر ساده داره که من عرض کردم. یه تصویری از علم اجمالی و انحلال علم اجمالی هم داریم که در واقع میخوایم منحل کنیم علم اجمالی کبیر رو به علم اجمالی صغیر. حالا میخوایم ببینیم این چجوری منحل میشود علم اجمالی کبیر. شما فرض کنید که میدونید از این 100 تا ظرف 10 تاش نجسه، درست شد؟ خب بعدن براتون علم حاصل میشه که از این 50 تا ظرف 10 تاش نجسه، توی دسته 50 تایی 10 تاش نجسه، درست شد؟ آقایون میفرمایند با یه شرایطی، شرایط مثل چی؟ مثل این که دو سه تا شرطش که حالا روشنه عرض کنم، یکیش یه که این تعداد معلومه به اجمالا در اجمالی صغیر با از تعداد معلومه به اجمالا از علم اجمالی کبیر کمتر نباشه، به همون میزان حداقل باشه یا بیشتر باشه. اگه یه فرض، چون اگه شما فهمیدید از این 50 تا 8 تاش نجسه، تو این 50 تا دیگه چند تا باقی میمونه؟ دوتا هست دیگه، علم اجمالی مون حل نمیشه، باید حداقل همین 10 تا بدون حل. از اون طرف دیگه همه اطراف علم اجمالی صغیر جزء اطراف علم اجمالی کبیر باشد. اگه یه دو سه تا ظرفی وسط هست اینجا 47 تا، میدونی 10 تا از 47 تا نجسه، درست شد؟ دیگه باز فایده نداره، چون ممکنه تو ظرفای دیگه سه تا نجس باقی مونده باشه، اینجا هم علم اجمالی منحل نمیشه. در با دو تا شرط، یکی که تعداد معلومه به اجمال با تعداد معلومه اجمال کبیر یکی باشه و اطراف معلومه به اجمال به علم اجمالی صغیر با همه جزء همه اطراف علم اجمالی کبیر باشه. پس یک، افراد علم اجمالی صغیر ما جزء افراد علم اجمالی کبیر باشن همشون، رابطهشون عام خاص من وجه نباشه. و نکته دوم، معلومه بالاجمال ها در علم اجمالی صغیر به همون تعداد معلومه بالاجمال در علم اجمالی کبیر باشه. با این دو شرط علم اجمالی شما منحل می شود به علم اجمالی در دامنه صغیر و شک بدوی در دامنه بفرمایید چی؟ کبیر. این روشن؟ اسمی رو میذاریم انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، درست شد؟ خب حالا این تصویر یه جور دو جور حالا میشه این شبهه که آقای سعد گفتن جواب بدید، درست شد؟ یکی اینه که یه جواب اینه که بنابر همون علم اجمالی تفصیلی که اول تحلیل کردیم جواب بدید، که بگیم آقا ما رجوع میکنیم به کتاب و سنت، بعد از یه مدتی به تعداد معلومه بالاجمالمون روایت پیدا میکنیم، مثلا 100 تا 200 تا 300 تا روایت پیدا میکنیم، درست شد؟ 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا روایت پیدا، مثلا معلومه بالاجمال اینه که مثلا 1000 تا تکلیف الزامی داریم. وقتی فقیه رفت و 1000 تا تکلیف بالاجمال پیدا کرد، علم اجمالش منحل میشه دیگه.
از این به بعد نسبت به همه تکالیف میشود شک، بفهمید چی؟ بدوی. بعد جز اینها میشود شک بدوی. روشن شد؟ پس ما در هر مسئله وقتی آمدیم رفتیم و رجوع کردیم، خب رفتیم هزار تا شک داریم، یقین داریم هزار تا مثلا مسئله توی مسائل هست، هزار تا مسئله که پیدا کردیم، از این بعد دیگه علم اجمالی من منحل میشه، براءت در بقیه موارد جاری میشه. درست شد؟ این جواب یه مشکلی داره. آیت به همین مقدار بسنده کردن، یعنی بیشتر پیش نرفتن. این بفهم
من
متوجه
نشدم این درست
داره حالا فعلا تفصیلی الان میگم، حالا علم اجمالی بعد. من دو تا تحلیل، دو تا انحلال براتون بیان کردم تو انحلال حقیقی. یه انحلال به اینکه یک سری مصادیق یقینی پیدا بکنید، یکی تو دامنه صغیر باشه. به تعداد معلوم الانشان رو باید پیدا کنیم دیگه. این فرض اولی است. یه فرضیه که شما میدید 10 تا نجس پیدا میکنید، یه فرضیه که 10 تا نجس پیدا نمیکنید، میدید تو دامنه کوتاه‌تر 10 تا نجس هست. نه حالا بالاخره نکن، این که دیگه همون شبهه‌ایه که همه جا هست. این که شما دارید میگید دیگه شبهه شک موضوعیه، همه شکای موضوعی رو با یه راه میشه به یه عددی برگردون. ازتون میپرسم 100 هزار تا هست؟ میگید نه بابا 100 هزار تا نیستش که. میگم 500 تا به یه عدد میرسید دیگه، به یه 398 تا میرسید که معابد یقین نداریم. 398 تا که پیدا کردید دیگه،
شما
گفتید اینجا 1000. خب مثلا فقیه حالا هرچی، شما رفت دو 398 رو پیدا کردید دیگه، بعد از این دیگه علم اجمالی شما منحل شده. درست شد؟ آره شک بدیه. یه این همه مقدار بسنده است. این بفرمایید. خیلی مهمه
که این
که
پیدا
کنی،
یه
دفعه
میگه
نه نکنه یا علم،
نکنه
یا علم، احتمال اشکال نداره، میشه شک بدیه. بعد یه ادعای بالاتری بکنه که او ادعا درست هم هست. او هم اینه که ما یقین داریم که حالا 398 تا پیدا کردیم دیگه، ما بقیه 2000 تا روادیه که داله بر تکلیف الزامیه که همش که دروغ نیست که، یقین داریم که همه اینها که کذب و دروغ نیست که، تو اینها بالاخره باز یه دو سه تای دیگه باقی میمونه دیگه. درست شد؟ دو سه تای دیگه وسط یعنی بعد از اینکه به همون تعداد معلوم بالاجمال رسیدید، به مابقی که نظر دارید باز می‌بینید تو اون مابقی هم یکی دو سه تای علم اجمالی باز باقی میمونه. یعنی یه علم اجمالی جدید متولد میشه، به خاطر چی؟ این علم اجمالی جدید رو آیستت خوب تحلیل میکنه، نتیجتاً لتعداد زیاد روایات مابقی که به حساب احتمالات احتمال کذب جمعیشون چی میشن؟ منتفی میشن. این رو آیستت خوب تحلیل میکنه. شما بعد وقتی میبینید 4000 تا روایت 1000 تا علم داشتید، 1000 تا که تموم میشه میبینید بابا 4000 تا روایت دیگه داله بر الزامی، همه همینا که نمیشه دروغ باشه ولی سندش ضعیف. پس بنابراین باد علم اجمالی دیگه ایجاد میشه برای شما. حالا یه جوابای فنی داره که این اجمالی جواب بدن، یه بحث انحلال حکمی داریم که باید مطرح بشه، ولی یه فرضی هم هست، اونم اینه که تو دامنه روایات ثقات و ضعاف اگر بخواید تقسیم بکنید، اینجوری نیست که یه علم اجمالی براءت رو همه جا از کار بندازه. این نکته اضافه بود که می‌خواستم بگم. قطعا اینجوریه که شما مثلا تو دامنه روایات ثقات رو اگر بیاد در نظر بگیرید، یه محدوده اخصتر پیدا بکنید. تو دامنه روایات ضعاف، یه اینجوری عرض کنم، تو دامنه اون مواردی که اصلا روایت نداریم، که فرض عمده ما اینه که بعد از فرض دیدیم روایت نداریم، ما میایم تقسیم بندی میکنیم، اینجوری منحل میکنیم، علممون رو به وجود 1000 تا حکم در مجموعه 10000 تا حکم محتمل، به علم اجمالی به قطع به 1000 تا حکم در دامنه مواردی که نقص براش رسیده، و در دامنه موارد شک بدوی در دامنه مواردی که در موردش نرسیده. آره صغیر و کبیر رو دارم میگم. پس در جور موارد ممکنه شما تصویر انحلال صغیر و کبیر بکنید نسبت به دامنه مواردی که درش نسی نیامده. درست شد؟ آره این میشه تصویر دوم. تصویر دوم اینه که توجه داشته باشید، البته همه جا براءت رو درست نمیکنه، نمیتونه براءت رو، باید ببینید کدام محدوده رو، حداقل محدوده‌ای که میتونید درست کنید که ما بعدش علم ندارید کافیه. ما اینجا چند تا محدوده داریم، محدوده کل احکام که ما علممون به 1000 تا روایت ابتدا در ضمن این تصویر کردیم، یه محدوده اینجا دیگه داریم، این به احکامی که روایت آمده. اونا که در مورد روایت نیامده بیرون از این هستن. درست شد؟ تو اینا که روایت آمده یه محدوده داریم مال ثقات و ضعاف بیرون میمونن. درست شد؟ چند تا دسته داریم دیگه. اگه ما بتونیم علممون رو تو این محدوده درست کنیم، بگیم توی همین ثقات ما یقین داریم، هزار تا روایت داریم، هزار تا حکم داریم، دیگه ضعاف اونا که روایت نیامده از علم اجمالی خارج میشه براش براحت جاری کرد. به نظر میاد این حرف درست نیست. درست شد؟ یعنی این حرف اول بود. تو حرف اول ببخشید یه موقعی هم هست و حرف اول اینه، هزار تا اصلا حکم پیدا میکنه تو شریعت. درست شد؟ اگه یه هزار تا رو پیدا کردید که میشه انحلال حقیقی، انحلال حقیقی تفصیلی به معنای اول، انحلال حقیقی به همون معنای اول، یعنی دقیقا همون هزار تا پیدا شد، مابقیش همه میشه شک بدیه. این جواب درست نیست، چون ما بعدش هم انسان با تعداد زیادی مواردی که باقی میمونه انسان یقین حاصل میکنه همه اینا که نمیشه دروغ باشه دیگه، بالاخره چند تا حکم الزامی تو اینا هست، پس علم اجمالی جدید شکل میگیره. نه هزار تا رو فقط اگه بذاری کنار، هزار تا پیدا کردی تو مجموعه بابقی، آره با همش ثقات و ضعاف و اون مواردی که روایت نداره همش با هم دیگه نگاه میکنی، خب یقین داری یه تعداد دیگه هم اینجا حکم هست دیگه. ولی بیایید تو دامنه ثقات رو شما نگاه بکنید، یقین داری تو موارد روایت ضعاف و مواردی که هیچ طور روایتی نیامده اینجا هم باز یقین دارید که یک حکم الزامی هست؟ ها اگه یقین نداری خوبه دیگه. در غیر روایت ضعاف براءت در تمام موارد روایت ضعاف و اون جایی که روایت نداره راحت جاری میشه. یک کس آمد گفت نه بابا کافر، شما نگاه بکنید 16 هزار تا روایت داره، 6 هزار تاش خوبه، 9 هزار تاش عباس، 15 هزار تاش 9 هزار تاش راویای ضعیفن، نمیشه که اینجوری نگاه بکنیم توی راویای ضعیفم مطمئنیم بعضی صادر شده. میگیم خب علم نداره، علم اجمالی دامنه‌اش محدودتر میکنیم، میایم میگیم تو مجموعه که روایت آمده و روایت نیامده، تو مجموعه که روایت نیامده در موردش نصی در شریعت نیامده بل اطلاق یا عموم، دیگه انسان دیگه اینجا یقین نداره که یک سری تکالیفی وجود داره. درسته؟ دیگه اینجا انسان نمیتونه یقین حاصل کنه حتما یک تکلیف الزامی، نه اصلا تکلیف الزامی است که وجود بس ما بس صدوره، نه که به ما گفته ها دیگه یقین دارید در این مجموعه ای که تو شریعت نیست خارج از دامنه روایت هم یه تکلیف الزامی هست، یقین انسان نداره ولی که احتمال زیاد بده. پس علم اجمالی باید اینجا منحل شد. البته حواستون باشه آیسد دنبال این نیست ها، آیسد میخواد براءت رو مطلقا حجت کنه، هر جا فرض کردی براءت پیدا نکردی مطلب حل بشه دیگه. این احتیاج داره به یک بحث فنی که انشالله تو مستقل اعلا این رو از خارج عرض کردم که بالاخره به وسیله انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر یه محدوده هایی رو میتونیم براءت درش یاری بکنیم، ولی اگه بخوام براءت رو جوری که آقایون جاری میکنن که از همه اول هر مسئله رو برمیدارن زود بهش نگاه میکنن میگن نه آقا مجرای براءته، این احتیاج به یک جواب فنی دیگه داره. فقط یه نکته خدمتتون عرض کنم که نفرمایید که آقا خب پس این جریان براءت متوقف بر اینه که این جواب سوال عملیه ها، که خب بالاخره هیچ فقیه که این کارو نمیکنه، که نمیاد اول 20 سال وقتشه بذاره همه رو ببینه بعد این کارو انجام بده. این در واقع یه جوری انحلال تقدیری میشه، میدونه فقیه در طول زمان که همه روایات رو نگاه میکنه به هزار تا حکم دست پیدا میکنه، علم اجمالیش برحله. این رو عرض کردم که باز نگید آقا خب این که فقها هم چی کاری نمیکنن، کدوم فقیه شده ازش استفتا میکنه آقا مسئله چیه، میگه باید یه 15 سال صبر کن من یک فصل کلی بکنم مجرای براءته، ولی به خاطری که من نرفتم علم اجمال منحل نشده نمیتونم براءت جاری بکنم. این هم دیگه اینجوری تقریبا این مسلم گرفتن که اگه بریم نگاه بکنیم به این مقدار پیدا میشه. بفرمایید. همین دیگه تو هر عرض کردیم تو هر مجموعه محدودتری که بتونید منحصرش بکنید،
مجموعه‌ای نداریم به خاطر اینکه مجموعه ما یکی میشه کل احکام.
خب زیر کل احکام احکامی که نه ما کل احکام دایره علم اجمالی کبیر ما، کل احکام که همین فرض ما، کل احکام علم اجمالی کبیره دیگه، اصلا محل بحث
احکامی که خارج از
روایت داره چی مثلا این هم شرطتون یقینا روایت براش نیومده، لحم ارنب یقینا براش روایت نیومده، به قول آقا عرض کنم خدمت ها براءت یه همه حلال، بیمه آمده میگه آقا اشکال نداره، او آمده میگه اشکال نداره، قرص اکس مگه زمان پیغمبر بوده میگه حرومه، او اینجوریه میگه برای جامعه ضرر داره، رد شدن از چراغ قرمز میگه حرومه، یه همه از خودتون فتوا در بیارید نصف بیشترش هم دیدی رو خورد کجا روایت در مورد این آقا هست، یه همه فتوا میدید میگید حرمت و حیلیت. مگه چند درصد موادی که تو همین رساله عملی آمده فعل روایت بر اساسش شده؟ خیلی از اینا روایت که ندارید دیگه، شما بر اساس دلیل دیگه بفرمایید.
این دیگه
وجدانیه، هر کی مکلفه به دین اسلام بشه میدونه دین خدا اسلام یه سری محرمات میشه، بعضیش ضروری دین ماست وجود اینها. اصلا شما نگاه کنید غیر مسلمان ها اسلام رو به چی میشناسن؟ نه چیز اساسی تر این رو من نمیدونستم تا خاطرات بعضی زندانی ها یا غربی رو مسیری که مسلمان شدن که خیلی برشون سخت بوده، دو تا چیز به اسلامه که خیلی عمل سخته، شراب گوشت و خوک. بله شراب گوشت و خوک، برای اونا زندگی هاشون بر اساس همینه دیگه. کسی بخواد اونجا زندگی کنه بر اساس اینکه هرچی عموم محصولات گوشتی حتی روغنی که مصرف میکنن اینا خیلی درش آغشته است دیگه، سوسیس کالباس نه هرچی درست میشه با گوشت و خوک. عموما شما میدونید مثلا کشور اروپایی گوشت گوسفند رو خیلی دوست ندارن، اما گوشت گوسفند بسیار اونجا مصرفش پایینه، چون گوشت گوسفند یه بویی میده که ماها میپسندیم ولی اونا بو رو اصلا نمیپسندن، یه بوی بدی داره گوشت گوسفند. ما از بچگی عادت کردیم کیف هم میکنیم آقا آب گوشت باهاش گذاشته، ولی اون گوشت نمیپسندن لذت نمیخورنش گوشت غالبا. خب شما نکنید یا گوشت گوساله یا گوشت خوب که دیگه استفاده میکنن دیگه. نه میگن خوبه دیگه، حالا اونایی که خوردن میگن خوبه دیگه، بفرمایید. واسه یه لحظه آقا حل شد مشکل؟ خب نه دیگه اونا که همش آدابه دیگه، مخواستم برای که امروز زوجی روزی نشد مخواستم در حال همین صحبت کنم. خب کی گفته از این دو هزار تا واجب حرام؟ نگاه کنید روایت شده که ما 4000 تا حکم داریم در مورد نماز، 4000 تا حکم داره. اونایی که رفتن گشتن و هر حرفی رو یه حساب کردن میگن 3000 تا بیشتر پیدا نشده. یعنی عملا ما ندیدیم ادعا بگن 4000 تا حکم. اونم که نگاه میکنید شما 90% مستحبات دیگه، آداب دیگه. او که مثلا امام گفتن قبل از هر فعلی مثلا رکوع برو، تازه اینو به تکثیرش بکنیم میگم آقا قبل از قیام تکبیر بگو، بعد از قیام تکبیر بگو، اینا رو همه رو تکثیر بکنیم، میگم اصلا اینا میگن کشتن 4000 تا حکم پیدا نمیشه. منظور اینه اگر مثلا اگر رفت بالای 1000 تا باز من همه اینا جدید نگاه کنم کسان نره تحقیق کنه. نه کی میگم غیر مسئوله، شریعت غیر مسئوله. نه غیر مسئوله که این نیست تعریفش، سر جای خودش. غیر مسئوله یعنی به تعدادی باشه که ابتلای به همه اطراف برای شما عادتا ممکن نباشه. حالا ما نیدیم کسی در احکام شریعت کسی بیاد میگه شبهه در احکام دین شبهه غیر مسئوله است. نه اب نداره غیر ما، همون دوتا شاید همین دوتای باشه که مبتلا به شما. حالا این بحث سر جای خودش، من تا حالا نشدم کسی با غیر محصوره بودن حلش کنه که بعد ببینید شبهه غیر محصوره رو در موارد شبهات حکمیه هم اینجوری قائلن، فقط اختصاص میدن به شبهات غیر موضوعیه. حالا با سر جای خودش دیگه، اینا بحث علم اجمالیه. خب این بحث اول که در مورد دلیل براءت مطرح کردیم و اشکال اول و جوابش. اشکال دومی که در مورد دلیل براءت کردن اینه که دلیل براءت معارض با برخی از ادله شرعی دیگه. از بحث قبل متن مونده بود نه؟ خب پس همینا تا همینجا آره. اون متن رو آره دیگه بخونیم تمامش کنیم، ساعت بعد باز شروع کنیم بحث. کجا؟ و منها روایت عبدالله ابن سنان که این از روایاتی بود که میخواست دلالت بکنه بر عرض کنم خدمت شما براءت و ترخیص شارع. انه قال کل شیء فیه حلال و حرام، هر شیئی که درش هم حلال هست و هم حرام هست، فهو لک حلال ابدا، تا ابد برای شما حلال است. تا قایتش کجاست؟ قایت این حلیت ظاهریه کجاست؟ حتی تعرف الحرام منه به عینه، تا خودش همون رو به عینه بشناسی، فتدعو، بعد اون رو چکار بکنی؟ رهاش بکنی. و تقریب الاستلال انها تجعل الحلیه مع افتراض وجود حرام و حلال واقعی، میگه در هر جایی که حلال و حرام واقعی هست من جعل حلیت میکنم، و تضع لهذه الحلیه این حلیت ظاهری را براش یه قایتی قرار میده، و هیه تمییز الحرام، این که ما میتونیم حرام رو از حلال بشناسیم. ف
فهذه الهلیه ظاهریتون ازن، خب هر حکمی که مقیایه و در فرض شک در حکم واقعی باشه حکم ظاهریه. و هیه تعبیر آخر ان ترخیص بی ترک تحفظ و احتیاط، میگه نمیخواد تحفظ کنی، نمیخواد احتیاط بکنی. فکل شیء فی حلال فهو لک حلال، نمیخواد نسبت به حرمت واقعی و حلیت واقعی نسبت به حرمتش تحفظی داشته باشی. ولیکن ذهب جماعت من المحققین، دلالت رو خدشه نکردن، گفته مختص به شبهات موضوعی است، الا ان هذه الروایه مختصتون به شبهات موضوعیه و ذالک لقرینتین، الاولا ان ظاهر قوله کل شیء فیه حلال و حرام، ظاهر این عبارت افتراض یک طبیعتی است که فعلا منقسم است الى افراد محلله و افراد محرمه، یه سری افراد حلال یه سری از افراد حرام، مثل گوشت یک سری از گوشت حلال یه سری از گوشت حرام، و ان هذا الانقسام هو سبب في الشك في حرمه هذا الفرد و ذاك، چون چنین انقسامی است شک میکنیم که الان این گوشت جزء لحم‌های حلال یا جزء لحم‌های حرام است، و هذا انما يسوق في شبهه الموضوعيه لا في مثل الشك في حرمه شرب التوتون مثلا و امثاله من الشبهات الحكميه، تو شبهه حکمی چون نیست که بعضی شوربای توتون حرام بعضی شوربای توتون حلال، نه شرب توتون یا حلال یا حرام به لحاظ شبهه حکمیه، ولی تو عالم خارج هر موضوعی که نگاه میکنید، البته نمیگن هر موضوع، عموم شبهات موضوعی اینجوریه که یه سری کبری یه سری عرضم خدمت شما، بعضی از افراد این طبیعت حلالن بعضی از افراد طبیعت حرامن، شک میکنیم این فرد جزء حلالای جزء حرامات، طبیعت مایه مثلا بعضی از افراد مایه مثل شراب حلالن بعضی از افراد مایه مثل آب حلالن و سرکه حلالن، شک داریم این مایه که الان در عالم خارج هست جزء طبیعت خمر است، جزء حصه خمر است، جزء حصه عرضم خدمت شما خلل است. شرب نیست دیگه، شرب توتون موضوع دیگه، اینجوری نکنید به متعلق نباید نگاه کنید دیگه. خب یه خورده عام‌تر صبح بحثم کردیم دیگه، گفتیم اونجا هم باید بگیم شک رو بخوایم عام‌تر بگیریم و همین جواب هم دادن مرحوم شیخ، بعدم همین رو گفتن، گفتن اونم اگه بخوایم نگاه بکنیم به یه لحاظ عام‌تر هست دیگه. حالا این جواب واضح شد دیگه، بحثش تفصیلی سر جای خودش ان شاءالله باید بحث کنیم، خیلی بحث تفصیلیه. اند خب اینو عرض کردیم، فان الشك فيها لا ينشأ من تنوع افراد الطبيعه، البته توجه داشته باشید با این استظهار آیه صدر هم باید نگاه کنید، یعنی اینکه در بحث شبهه موضوعی آیه صدر داره استفاده میکنه که روایت داره میگه منشأ شک شما اینه که یک شیئی درش حلال است و حرام است که نمیتونه جزء محللات یا محرماته، ولی منشأ شک در شبهه حکمی غالبا فقدان نص، آیه صدر به این تاکید داره، یعنی در واقع مرحوم شیخ رو میفرمایه فإن الشك فيها لا ينشأ من تنوع أفراد الطبيعة بل من عدم وصول نص الشريعة على التحريم، اینجا اصلا منشأ شک این نیست وجود محللات و محرمات، به خاطر فقدان نص شرعیه. خب که این نکته ها به مرحوم شیخ اشکالات متعددی کردن سر جای خودش، خود مرحوم شیخ هم بحثایی داره. الثانیه نکته دوم و اشکال دومی که بر روایت شده اینه، حالا اصلا نمیدونم تمامش کردیم اینو یا نه، مون ان مفاد الحديث اذا حمل على الشبهه الحكميه، مفاد روایت رو اگر حمله بر شبهه حکمیه بکنیم، کانت کلمه بعینه تاکیدا صرفا میشود تاکید دیگه، لان العلم بالحرام فيها مسابقا للعلم بالحرام بعینه، عادتا وقتی علم به حرام داریم خب یعنی علم به حرام به عینه داریم دیگه، و اما اذا حمل على الشبهه الموضوعيه كان للكلمه المذكوره فائده، ولی اگر حمله بر شبهه موضوعی بکنیم این قید از قید تأکیدی خارج می شود، یه فائده ملحوظه‌ای دارد، چرا؟ لأجل حصر الغایه للحلیه بالعلم تفصیلی دون العلم الاجمالی، چون غایت حلیت رو در اینجا منحصر می کند در علم تفصیلی، میگه دیگه به عینه باید باشه، اگه علم اجمالی پیدا کردی کافی نیست، الذی یغلب تواجده فی الشبهات الموضوعیه، علم اجمالی که خیلی در شبهات موضوعی پیش میاد دیگه اینو غایت مولا قرار نداده، با فرض علم اجمالی هم شما میتونی براعت جاری کنی، از من الذی لا یعلم عادتا به وجود جبن حرام و وجود لحم حرام و وجود شراب نجس، کی میخواد که عادتا، چه کسی پیدا میشه که عادتا علم نداشته باشه که تو عالم خارج بالاخره یه پنیر حرامی هست، یه لحم حرامی هست، یه شرب نجسی هست، غالبا در شبهات عرض کنم خدمت شما غالبا اینجوریه که ما علم اجمالی در عالم خارج تو شبهات موضوعی داریم، ولی این علم اجمالی در شبهات موضوعی اینجا غایت در براءت نیست، حالا این ممکنه تحلیلش همون چیزی باشه که ما در مباحث علم اجمالی بهش میگیم که از محل ابتلا بعضی از اطراف خارجن، یا ممکنه از بابی باشه میگیم شبهه غیر منحصره است، درست اطراف میگیم که از کنون خدمت شما علم اجمالی در شبهات غیر منحصره. حالا این تحلیلش ممکنه حالا اونجا تحلیلش کنیم، ولی بالفعل حضرت هم دارن همین رو میگن، میگن تو شبهات موضوعیه شما براءت رو جاری کن، ولو اینکه علم اجمالی به وجود یک سری محرماتی داری که غالبا هم علم اجمالی هست. لذا اگه حضرت میگفتن حتی تعلم انه حرامون، راوی میگفت خب پس من وقتی شک دارم در اینکه آیا این لحم حلال یا حرامه، از اون بر یقینم دارم یه سری گوشتای حرام هست، خب حد علم دارم به وجود لحم حرام دیگه، پس نمیتونم از گوشت استفاده کنم. حضرت میخوام بگن نه، این علم اجمالی ها به درد نمیخوره، باید علم تفصیلی به خصوص همه داشته باشی. ولی تو شبهات حکمیه اینجوری نیست. واقعا اگر علم اجمالی هم یه جایی پیدا بشود، حالا روایت شامل شبهات حکمیه نمیشود، ولی تو شبهات حکمیه اگر علم اجمالی هم پیدا بشه که بفهمیم آقا یکی از این سه تا حکم حرمت برشون آمده، یکی از این دو تا فعل واجبه یا رؤیت هل به تعبیر دیگه صلوات عند رؤیت الهلال یا صلات عند رؤیت الهلال واجبه، یا اینکه نماز شب اول ماه مبارک رمضان، خب اینجوری نیستش که بگیم که نه تا به عینه نفهمیدی نباید بخونی. تو شبهات حکمی علم اجمالی ها منجزه، ولی تو شبهات موضوعی چون خیلی کثیر اما پیش میاد، امام گفتن شما به این محل نده، اینها تنجیز نمیاره برای شما و منجر به این نمیشه که نتونی براءت رو جاری بکنی. حالا عرض کردم ما تو مباحث تحلیلی هم ممکنه این فرمایش از امام رو برای چند تا تحلیل مختلف پیدا بکنیم، ولی حضرت فرمودن خب غالبا اینجوریه که علم پیدا میشه، ما این علم رو نمیخوایم قایت قرار بدیم، میخوایم فرد علم تفصیلی پیدا بکنه بگه همیشه این نجسه، پس لفظ به عینه رو آوردن و خود همین که لفظ به عینه پس آمده قرینه میشود که مورد همین تأکیدی بودن یا احتراز بودن، دقیق قرینه میشود که این تمامش کنم قرینه بند میشود که این روایت مختص به شبهات موضوعی است. از من الذی لا یعلم عالتن به وجود جبن حرام و وجود لحم حرام و وجود شراب نجس و ان لم شک فی ان هذا الجبن او اللحم او الشراب المعین هل هو من الحرام النجس او لا. غالبا انسان شک داره که اینی که داریم جزء اون همین شراب معین ما از او حرام های نجسه یا نه، و علیه فیکون الحم علی الشبهه الموضوعیه متعین عرفا، چون باید به عینه تشخیص بدیم به عینه فقط در شبهات موضوعیه که اثر داره، لان تاکید اصل خلاف ظاهره، تاکید صرف خلاف ظاهره. بله علم به حرام فیها کجا بودیم شبهه حکمیه کارت کلمتو به عینه تاکید صرفا علم نه عرض کردم نه همیشه اینجوری نیستش دیگه، بعد ممکنه علم اجمالی باشه دیگه، علم به حرام در اینها بعضی وقتا در شبهات حکمیه ممکنه به عینه نباشه، عرض کردم خدمتون دیگه، ممکنه ما علم پیدا بکنیم به حرمت یا به وجوب یکی از دو تا فعل، ولی این موارد خیلی موارد نادریه، اینجا به عینه علم پیدا نکردیم، درسته؟ علم پیدا کردیم به وجوب یکی از دو تا عمل، یا علم پیدا کردیم به حرمت یکی از دو تا عمل، اینجا دیگه به عینه علم پیدا نکردیم، ولی این فرض خیلی غیر متعارفیه که فقیه از ماحصلش مثلا وقتی میگن که باید سه تا قر مثلا ان المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث قروء، خب شما اینجا نمیدونید که آیا اینجا مراد از قر حیضه یا مرادش طهره، علم اجمالی پیدا میکنیم که یا سه تا طهر باید واسطه یا سه تا عید. حالا اینجا البته ممکنه بگیم که اینها در واقع اختلاف در زمانه، مثلا در تفسیر عده از دو تا حکم مستقل نیست، ولی یه جا هم ممکنه عرض کردم از مجموعه روایات عادتنه دیگه، اگه آقای صدر میگفت هیچ وقت نیست شما میرفتید میگشتید یه جا یک مثال نیشکولی پیدا میکردید با آقای صدر اشکال میکردید، آقای صدر همین که بگه عادتن مشکلش حله، چون بنابر اون موارد نادر نمیتونید لفظ و معنا بکنید، بگید امام برای اون موارد نادر لفظ به این را آورده، ولی ممکنه یه مفاد شما علم پیدا کنید یا این عمل واجبه یا اون عمل واجبه یا این عمل واجبه یا اون عمل حرامه، اینها رو احتمالش هست دیگه، پس اینجا علم پیدا کردید به وجوب و حرمت، ولی علم به عینه نیست، علم اجمالیه، ولی مواردش خیلی الان من که مثال واقعی ندارم که مثلا یه جایی مثلا به طور متعارف مثلا ما علم داشته باشیم، البته تو بعد از فرضای مثلا خاص هستا، مثلا نها کنید کسی که عرض کنم خدمت شما، حالا اگه فکر کنم ببینم مثال درست بشه، کسی که مثلا صبح مثلا عرض کنم خدمت یقین داره محدث بوده، خب محدث به حدث اکبر بوده، بعد الانم رفته مثلا نمازشو خونده، درست شد؟ الانم رفته وضو گرفته، الان این علم اجمالی پیدا میکنه، خب یا محدث به حدث اکبر یا محدث به حدث بعدش هم دیگه محدث به حدث اصغر شده دیگه، خب این الان علم اجمالی پیدا میکنه که یا محدث به حدث اکبر یا محدث به حدث اصغر، تو بعد از فروض این مسئله انسان علم براش حادث میشه که یا این نمازی که الان میخونه صحیح نیست با این وضوئی که گرفته، یا اون نمازی که صبح خونده صحیح نیست چون مثلا به غسل نکرده، شک داره که غسل کرده دیگه، یعنی یا قضا واجبه یا این نماز صحیح نیست. یه فروض اینجوری ما داریم توی فقه که ممکنه توی حالات خاصی برای انسان علم اجمالی پیدا بشه. البته اینا شکش در شبه حکمیه نیست ها، نه خیلی وقتا شکش در تکلیف فعلی میشه باز، ولی تو شبه حکمیه هم متصوره. الان معلوم مثال روشنی بخوام بزنم که یک فردی، البته این مثال که زدم خودش میشه شبه حکمیه، چون داریم یه قاعده کلی بیان میکنیم. اگر کسی همچه حالتی براش پیش بیاد بعد همچه عملی را انجام بده، این براش علم اجمالی حادث میشه که یا اون نماز صبحی که خونده باطله، قضا براش واجبه، یا الان این نماز رو نمیتونه شروع بکنه، این نمازش صحیح نیست. مثلا بخونه نه، حالا دیگه اون رو باید بحث کنیم، باید نگاه کنیم که ببینیم نسبت به لیوان قابل تطبیق قابل تطبیق نیست. این مواضع علم اجمالی و بحث روایت یه فروع تفصیلی و یه ریزکاریایی داره، خیلی بحثای فنی پیچیده‌ای داره. فعلا ممکن الان حرف شما درست باشه، این ظاهرش باید این نقد رو اونجا جواب بده، یعنی آیه صدر و اینا باید جواب بدن که خب آقا اگر این روایت داره این رو بیان میکنه، تو موارد اطراف علم اجمالی اونجاها چیکار می‌کنه؟ خب اونجا هم به راحت جاری کن، بعد اون رو اونجا جواب بده. عرض کردم توی مباحث تحلیلی تحلیلش میکنم، میگن این امام حرف امام طبق قواعد علم اجمالی نادر به شبهات غیر محصوره است، همجور آیستر دارن مثال میزنن، یا نسبت به عرض کنم مواردی که بعض از اطراف از محل ابتلا خارج بشه، او موارد حضرت دارن بیان میکنن، نه مواردی که هر دوتا شبهات محصوری که همش در تحت ابتلاه، اینا تو علم اجمالی به تفصیل بیان میکنن. هذه هي اهم النصوص التي استدل بها على البراءه من الكتاب والسنه وقد لاحظنا ان بعضها تام الدلاله فقد يضاف الى ذلك التمسك بعموم دليل الاستصحاب وذلك باحد لهذين. دو تا تقریب برای دلیل استصحاب آوردن. اولیش اینه که ان نلتفت الى بدايه الشريعه فنقول ان هذا التكليف المشهور لم يكن قد جعل في تلك الفتره. يقينا این تکلیف مشکوک تو فتره اول شریعت که جعل نشده بود، لان تشیع الاحکام کان تدریجیا فيستصحب عدم جعل ذلك التكليف. یک بحثه. الثانی اگر التفت الى المكلف الى حالت ما قبل تکلیفه که حالت صغره مثلا این صغر سویه مراهق بگیرید نه کسی که تمیز نداره، فیقول ان هذا التكليف لم يكن ثابتا علی، خودش میگه ان التكليف لم يكن ثابتا علی فی تلک الفتره، یقینا پریروز که به سن بلوغ نرسیده بودم این تکلیف برام نبود، و یشک فی ثبوته بعد الفلوق فیستصحب عدمه، این میشه بعد استصحاب. وقد اعترض المحقق النائم قدس سر على اجراء الاستصحاب به احد هذین اللحظین. چی گفته؟ گفته به ان استصحاب عدم حدوث ما یشک فی حدوثه انما یجری اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب منوتا به عدم الحدوث. استصحاب رو جایی جاری میکنیم که موضوع اثر عدم حدوث باشه، خب با استصحاب عدم حدوث رو ثابت کنیم نتیجه بگیریم. فنتوسل الیه تعبدا بالاستصحاب، تعبدا به وسیله استصحاب عدم حدوث رو ثابت میکنیم. و مثاله ان نشد فی حدوث النجاسه فی الماء، نمیدونیم یاب نجس یا نشده، و الاثر المطلوب تصحیح الوضوء به، میخوایم وضوء بگیریم، و هو منوتون به عدم حدوث النجاسه، بنابراین که طهارت شرط نباشه، و قطعا اگر آمدیم گفتیم نجاست مانعه که نظر ادعیه که خب این قشنگ مشخصه، اگر آمدیم گفتیم خب اگر کسی آمد بنابر این مبنا که اصلا نجاست مانع طهارت شرط نیست، خب یه بحثه که اصلا نجاست مانع، اگر نجاست مانع خب میخوام اینجا عدم المانع رو درست بکنیم، بنابر اینکه طهارت هم شرطه واسه عدم نجاست رو نتیجه بگیرید، خب مثلا میگه لازمش طهارت. خب اثر مطلوب تصحیح وضوع، حالا تصحیح وضوع رو چجوری با حدوث نجاست عرض کردم، بنابر هر مبنایی میشه درستش کرد، و هو منوتون به عدم حدوث نجاسه، فرضیه که اگر نجاست منوسه بیه که نجاست حادث نشده باشد. فنجرا استصحاب عدم حدوث نجاسه، ما استصحاب عدم نجاست رو استصحاب میکنیم و استصحاب عدم نجاست رو جاری میکنیم، و نسبت به تعبد الاستصحابی ان الوضوء به صحیحون، با تعبدی که به وسیله استصحاب ثابت شده صحت وضوع نتیجه میگیریم. و اما اذا کان الاثر المطلوب اثباته بالاستصحاب یکی فی تحققه واقعا مجرد و عدم العلم به حدوث ذالک الشیء. حالا ولی اگر آمده اون اثری که میخوایم اثبات مطلوبی که اثباتش کنیم به وسیله استصحاب در تحققش کافیه که عدم علم به حدوث شی داشته باشیم، نه اثبات بشود عدم حدوث، عدم علم کافیه در اینجا. فیکون ذلک الاثر محققا وجدانا فی حالت شک فی الحدوث، اگه شک در حدوث داشته باشیم عدم علم وجدانا محققه، ولا نحتاج حين اذن الى اجراء استصحاب عدم الحدوث، دیگه لازم نیست بریم استصحاب کمک بگیریم. و مثال ذلک محل الكلام لان الاثر المطلوب هنا هو التامین و نفی استحقاق العقاب، ما میخوایم تامین و نفی استحقاق العقاب رو ثابت بکنیم. و هذا الاثر مترتب على مجرد عدم البيان و عدم العلم بحدوث التكليف، همین که علم به تکلیف و حدوث تکلیف نداشته باشیم کافیه، لازم نیست عدم حدوث ثابت بشه، عدم العلم به حدوث کافیه. وفقا لقاعده قبح قابل بیان تأمین ثابت میشود. فهو حاصل وجدانن و ایو معنن هین اذن لمحاولت تحصیلهی تعبدن بالاستصحاب، چی معنی داره که اینقدر خودمونو بخوایم به زحمت بنزیم استصحاب تعبدی، امر وجدانی که دوباره نمیم تعبدی ثابت بکنیم. و هل هو الا نحو من تحصیل الحاصل و هذا الاعتراض غیر صحیح لعده اعتبارات، به چند جهت، منها اولا اننا ننکر قاعده قبح العقاب بلا بیان، فاثر الفاثر المطلوب لا یکفی فیه اذن مجرد عدم العلم، برای ما باید ترخیص ثابت بشه کما هو واضح من مسلک حق الطاعه. و منها انه حتی اذا آمنا به قاعده قبح العقاب بلا بیان فلا شک فی ان قبح العقاب على مخالفت تکلیف مشکوک لم یصل اذن الشارع فیه ثابت به درجه اقل من قبحی على مخالفت تکلیف مشکوک قد بین اذن الشارع فی مخالفته، قبحی که وقتی نمیدونیم تکلیف هست یا نیست، اینکه شارع بخواد عقاب بکنه قبیحه، این قبحش خیلی کمتر از اینکه خود شارع ترخیص بده بعد بخواد عقاب کنه شما رو. و المطلوب و الاستصحاب تحقیق و هذه درجه الاعلى من القبح و قبح العقاب و المعذریه، این درجه رو میخوام ثابت کنیم. و هو ما ثابتون به مجرد شک از درجه الادنا، به مجرد شک قبح عقاب حد اقلی ثابت میشود. فلیس هناک تحصیل للحاصل ای بس. و اعتراضات هم که بر ادله براعت شده، یوجد هناک اعتراضان رئیسیان على ادله البراعه المتقدمه، احدهما مثلا ان هذه الادله انما تشمل حالت الشک البدوی ولا تشمل حالت الشک المقترن بالعلم الاجمالی كما تقدم في الحلقه السابقه که علم اجمالی منجزه. والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكميه ككله، میاد تمام موارد احکام و شبهات حکمیه رو نگاه میکند، يوجد لديه علم اجمالي بوجود عدد كبير من التكاليف المنتشره في تلك الشبهات، بدون هزار تا تکلیف الزامی تو اینها هست. فلا يمكنه اجراء اصل البراءه في اي شبهه من تلك الشبهات، چون همش اطراف علم اجمالی هست. والجواب ان العلم الاجمالی مذکور و این کان ثابتا، ما قبول داریم علم اجمالی رو، ولکنه منحل، انحلال پیدا میکنه، انحلال حقیقی، لان الفقی من خلال استنباطه و تتبعه یتواجد لدیه علم تفصیلی به عدد محدد من التکالیف لا یقل عن العدد الذي کان یعلمه بالعلم الاجمالی فی البدایه. فقی در خلال استنباط و تتبعش یک علم تفصیلی به یه تعداد معینی از تکالیف پیدا می کند که تعدادش از اون تعدادی که ابتداعاً به علم اجمالی می دونست کمتر نیست، یعنی حداقل همون هزار تا حرام رو پیدا می کنه. به قول شما بعداً می فهمه مثلا علم اجمالیش اشتباه بوده، اوه هزار تا فکر بودم، هزار تا صد تا هم پیدا کردم، بیشتر از اون هم پیدا کردم آقا، پس هیچ علم اجمالی دیگه منحل شده. و من هنا یتحول علم الاجمالی الى علم تفصیلی به تکلیف یا هذه المواقع و شک بدویون فی تکلیف سایر المواقع اخرى، در بقیه واقعه ها شک بدوی می شود. و قد تقدم فی حلقه سابقه ان العلم الاجمالی اذا حل الى علم تفصیلی، اینا آیست به اینجا نمیتونه حواله بده چون این بحثا جلوتر میاد، به همون حلقه یک حواله میده، اینا تو حلقه که آیست نسبتا خوب گفت، انحلال رو برای همین اونجا مطرح کرد. و قد تقدم فی حلقه سابقه که علم اجمالی اذا حل الى علم تفصیلی و شک بدوی بطلت منجزیته و جرت الاصول المؤمنه خارج نطاق العلم تفصیلی، که دیگه جواب شما گذشت، بگید آقا نه ما در مابقی هم یقین داریم، میگیم علم اجمالی و کبیر و صغیر میکنیم، حداقل اون که روایت نیامده، جواب فنی هم داره که ان شاء الله باشه بعدن. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
جایی که علم تفسیری داریم هیچی.